بهترین آهنگ ها و آخرین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
ساعت 12:30. سلام شنوندگان عزیز، شب شما بخیر. به برنامه مجله خبری نیمه شب رادیو فردا خوش آمدید. مانیا منصور هستم و در نیم ساعت آینده با مجموعی از گزارش ها درباره مهمترین تحولات ایران و جهان با شما خواهم بود. اما در آغاز برنامه همکارم هومن سیسان مهمترین خبرهای جهان را به آگاهی شما میرساند.
با سلام. ایالات متحده روز چهارشنبه دولت سوئیس را به علت امضای قرارداد انرژی با جمهوری اسلامی ایران مورد انتقاد قرار داد. تام کیسی سخنگوی وزارت امور خارجه تاکید کرد اکنون زمان مناسبی برای سرمایه گذاری در ایران نیست. در جریان سفر وزیر امور خارجه سوئیس به ایران، گروه انرژی سوئیسی LGL قرارداد گازی با شرکت ملی گاز ایران به امضا رساندند. ارزش این قرارداد تا 27 میلیارد یورو برآورد شده است. شرکت هایی که سالانه بیش از 20 میلیون دلار در بخش انرژی ایران سرمایه گذاری می کنند ممکن است مشمول تحریم های ایالات متحده شوند. تام کیسی روز چهارشنبه گفت اکنون نه تنها در حوزه نفت و گاز طبیعی بلکه سرمایه گذاری در سایر بخش های اقتصادی ایران هم تصمیم درستی نیست. وی گفت با روشن شدن جزئیات بیشتر قرارداد گازی ایران و سوئیس، ایالات متحده به بررسی این توافقنامه خواهد پرداخت. ارتش ایران روز چهارشنبه مواضع شورشیان پژاک در 7 روستای مرزی عراق را بمباران کرد. این حمله خسارات جانی به بار نیاورد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، هدف حملات روز چهارشنبه مواضع شورشیان پژاک شاخه ایرانی حزب کارگران کردستان ترکیه بوده است. مقامات ایرانی در ماه سپتامبر برای اولین بار پذیرفتند به مواضع شورشیان پژاک در شمال عراق حمله کردند. جورج بوش رئیس جمهوری آمریکا روز چهارشنبه به مناسبت پنجمین سالگرد جنگ عراق در سخنانی گفت به رغم تمام مشکلات و پرداخت هزینه‌های گران جانی و مالی، او تردیدی درباره درستی تصمیم خود برای حمله به عراق و سرنگونی صدام حسین و حکومت وی ندارد. دلائی لاما رهبر بوداییان تبت روز چهارشنبه از رهبران جهان خواست از طریق گفتگو با دولت چین به حل بحران تبت بپردازند. در همین حال مقام های چینی از رهبر روحانی تبت به شدت انتقاد کردند. دیک چینی معاون رئیس جمهوری آمریکا که پس از دیداری 2 روزه از عراق به عمان رفته است روز چهارشنبه در مسقط با سلطان قابوس پادشاه این کشور گفتگو کرد. و محمد خاتمی و مهدی کروبی دو تن از سیاستمداران اصلاح طلب ایران خواستند آرای انتخابات هفته گذشته مجلس شورای اسلامی در حوزه تهران بازشماری شود.
با سپاس از هومن سیسان که خلاصه از مهمترین خبرها را با آگاهی شما رساند. و اکنون اشاره‌ای به آنچه که در این مجله خبری نیمه شب خواهید شنید. تظاهرات ضد جنگ در شهرهای مختلف آمریکا، مصاحبه محمد باقر قالیباف با هفته نامه تایم درخواست بازشماری آرای انتخابات مجلس در حوزه انتخابی تهران توسط آقایان خاتمی و کروبی گزارش های دیگر. در آستانه پنجمین سالگرد جنگ عراق چندین تظاهرات و تجمع در شهرهای مختلف آمریکا و از جمله در واشنگتن دی سی پایتخت ایالات متحده برگزار شد. تارا عاطفی.
در آستانه پنجمین سالگرد حمله نیروهای ائتلاف به رهبری آمریکا به عراق تظاهراتی در اعتراض به این جنگ در سراسر آمریکا برگزار شد. چندین هزار تظاهرکننده در شهر واشنگتن دی سی در نزدیکی ساختمان‌های فدرال و شاخص این شهر تجمع کردند. تظاهرکنندگان روز چهارشنبه در واشنگتن دی سی در برابر مکان‌های مختلفی از جمله کاخ سفید، ساختمان کنگره، اداره مالیات و مؤسسه نفت آمریکا تجمع کرده بودند. جیم اندرسون که برای شرکت در این تظاهرات از شهر نیویورک به واشنگتن دی سی سفر کرده میگوید
There's a lot of people out there who have no idea how much the war is costing us in terms of lives.
بسیاری هستند که نمیدانند این جنگ چقدر برای ما هزینه جانی در بر داشته است. چقدر خسارت به مردم عراق و فرهنگشان زده و چقدر برای مردم آمریکا هزینه مالی و اقتصادی داشته است.
نظرسنجی ها نشان می دهد که حمایت عمومی از جنگ در عراق از زمان سرنگونی صدام حسین تا به امروز کاهش یافته. در نظرسنجی که سال گذشته صورت گرفت، از هر 10 آمریکایی 7 نفر با ادامه حضور نظامی آمریکا در عراق مخالف بودند. بسیاری در آمریکا نسبت به شانس موفقیت در عراق بدبینند. هرچند آمار نشان می‌دهد طی 9 ماه گذشته و پس از در پیش گرفتن استراتژی جدید دولت بوش مبنی بر اعزام 30,000 سرباز اضافی، از میزان تلفات خشونت‌ها در عراق کاسته شده. اما شیلا موریس، یکی از کسانی که امروز مقابل کاخ سفید تجمع کرده بود، میگوید که این پیشرفت‌ها برایش اهمیتی ندارد.
من 3 نفر را می‌شناسم که در عراق کشته شدند. پسر یکی از دوستانم و 2 تا از دوستان پسرم. من دولت را سرزنش می‌کنم و همچنین کنگره را به خاطر عدم انجام کاری نیز سرزنش می‌کنم.
نظرسنجی دیگری نشان می‌دهد که اغلب آمریکایی‌ها موافق خروج نیروهای این کشور از عراقند. اما بر اساس همین نظرسنجی در مورد زمان خروج نیروهای آمریکایی و اینکه چنین کاری باید بلافاصله و یا تدریجی و ظرف ماه‌ها و سال‌های آینده صورت گیرد، اختلاف نظر وجود دارد. برخی کارشناسان و تحلیلگران هشدار می‌دهند که خروج ناگهانی سربازان آمریکایی از عراق احتمال دارد که موجب بروز درگیری‌های شدید میان گروه‌ها و اقوام و به راه افتادن حمام خون در عراق شود. شیلا موریس از این مسئله ابراز بی اطلاعی می کند و می گوید که به هر حال معتقد است که باید صدای مخالفش را از طریق این تظاهرات و تجمع به گوش دیگران برساند.
من نمی دانم که این تظاهرات بر نظر عموم تأثیر خواهد گذاشت یا نه، اما باعث هوشیاری خواهد شد.
روز چهارشنبه چندین تجمع و تظاهرات مشابه در اعتراض به جنگ عراق در شهرهای دیگر سراسر آمریکا نیز برگزار شد.
تا راتفی نگاهی داشت به تظاهرات ضد جنگ در واشنگتن دی سی.
مجله خبری نیمه شب رادیو فردا هر شب ساعت 12 نیمه شب.
دیک شینی، معاون رئیس جمهوری آمریکا، پس از دیداری 2 روزه از عراق وارد عمان شد و با سلطان قابوس، پادشاه این کشور، پیرامون چند موضوع از جمله ایران گفتگو کرد. حسام مهدوی.
دیک چینی، معاون رئیس جمهوری ایالات متحده، و سلطان قابوس، پادشاه عمان، روز چهارشنبه در مسقط درباره نگرانی‌ها از نفوذ فزاینده ایران در منطقه گفتگو کردند. پیشتر دیک چینی به مدت 2 روز از عراق دیدن کرده بود. به گزارش خبرگزاری‌ها، معاون رئیس جمهوری آمریکا در سفر 9 روزه خود به خاورمیانه و ترکیه درباره مسائل عراق، افغانستان، فرایند صلح میان اسرائیل و فلسطینی‌ها و راه‌های مقابله با نفوذ ایران در منطقه و برنامه هسته‌ای‌اش با مقامات چند کشور دیدار و گفتگو خواهد کرد. قرار است آقای چینی در دیدار خود با سلطان قابوس، پادشاه عمان، از همکاری آن کشور در جنگ با تروریسم نیز تشکر کند. یک مقام ایالات متحده گفته است بخش مهمی از گفتگوهای آقای چینی و سلطان قابوس پیرامون برنامه هسته‌ای ایران خواهد بود. به گفته این مقام، عمانی‌ها مانند بسیاری از دیگر مردم جهان نگران عواقب تنش میان غرب و ایران هستند. عمان علاوه بر این که متحد آمریکا در منطقه محسوب می‌شود، روابط خوب خود را با تهران حفظ کرده است و محمود احمدی نژاد، رئیس جمهوری اسلامی، ماه می گذشته از مسقط دیدار کرد. ایالات متحده میگوید ایران در صدد دستیابی به سلاح‌های هسته‌ای است و از کشورهای حوزه خلیج فارس خواسته است روابط تجاری خود را با تهران قطع کنند. اما ایران میگوید برنامه هسته‌ایش اهداف صلح‌آمیز را دنبال می‌کند و در مقابل به دنبال افزایش سطح همکاری‌های خود با کشورهای منطقه است.
دیدار دیک چینی با سلطان قابوس، پادشاه عمان، در گزارشی از حسام مهدوی.
سناتور آمریکایی جان مکن که انتظار می‌رود نامزده حزب جمهوری خواه در انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده باشد، در ادامه سفرش به منطقه خاورمیانه روز چهارشنبه وارد اسرائیل شد و با رهبران آن کشور دیدار و گفتگو کرد. آقای مکن در این سفر بر تعهدش نسبت به مذاکرات صلح اسرائیلی فلسطینی تاکید کرد. به جزئیات بیشتری در این زمینه توجه فرمایید.
جان مکن، سناتور ایالت آریزونا و نامزد احتمالی جمهوری خواهان در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا، روز چهارشنبه مورد استقبال گرم مقام‌های اسرائیلی قرار گرفت. آقای مکن به لحاظ موضع سرسختانه‌اش علیه برنامه هسته‌ای ایران و پیشینه حمایتش از اسرائیل از محبوبیت در میان شهروندان اسرائیلی هم برخوردار است. سناتور مکین در این سفر علاوه بر دیدار و گفتگو با نخست وزیر و وزیر امور خارجه، به میزبانی وزیر دفاع اسرائیل از شهر جنوبی سدروت بازدید کرد که اغلب مورد حمله‌های موشکی فلسطینی‌ها در نوار غزه قرار گرفته است. آقای مکین حماس را که کنترل غزه را به دست دارد شدیداً مورد انتقاد قرار داد و گفت این گروه به نابودی هر آنچه اسرائیل و غرب به آن اعتقاد دارد کمر بسته است. گفتگوهای جان مکین با رهبران اسرائیلی به گفته خود او بر محور مذاکرات صلح اسرائیلی فلسطینی و تهدیدهای حماس و حزب الله لبنان علیه اسرائیل متمرکز بوده است. سناتور مکین گفت ما ضمن آنکه خواهان بحث و تبادل نظر درباره مسائل مربوط به مذاکرات صلح، به ویژه ادامه حضور حزب الله در جنوب لبنان و گروه حماس هستیم، مایلیم بر تعهدمان نسبت به روابط عمیق و پایدار دو طرف و حمایت از کشور اسرائیل تاکید کنیم. جان مکین در این سفر با محمود عباس رهبر تشکیلات خودگردان فلسطینی ملاقات نکرد، اما گفت در یک تماس تلفنی با آقای عباس حمایتش از تلاش‌های رهبر فلسطینی در راستای دستیابی به صلح با اسرائیل را اعلام کرده و اضافه کرد در صورتی که به ریاست جمهوری آمریکا انتخاب شود، صلح اسرائیلی فلسطینی یکی از اولویت‌های دولتش خواهد بود.
دیدار مکین از اسرائیل در گزارشی که شنیدید. محمد باقر قالیباف شهردار تهران حدود 3 سال پیش با محمود احمدی نژاد مبارزه‌ای را برای کسب صندلی ریاست جمهوری ایران آغاز کرد که تا به امروز ادامه دارد. او پس از شکست در انتخابات ریاست جمهوری ایران بر صندلی نشست که قبل از او محمود احمدی نژاد بر آن تکیه زده بود. شهرداری تهران، جایی که گفته می شود آقای احمدی نژاد با بهره گیری از منابع مالی و تبلیغاتی آن توانست به ریاست جمهوری برسد. امروز از محمد باقر قالیباف به عنوان مهمترین رقیب محمود احمدی نژاد در دور بعدی انتخابات ریاست جمهوری نام برده می شود. حزب وابسته به او با نام ائتلاف فراگیر اصولگرایان که از ویژگی‌های خود را با اصولگرایان اصلاح طلب می نامند، توانست در انتخابات اخیر مجلس کرسی‌های را به دست آورد. محمد باقر قالیباف با هفته‌نامه تایم گفتگویی داشته که بخشی از آن را از سعید هاشمی می شنویم.
اگرچه محمد باقر قالیباف عهده‌دار منصبی است که حدود 3 سال پیش محمود احمدی نژاد سکان آن را در دست داشت، اما او در مصاحبه با مجله تایم به صراحت گفته است که سلیقه‌هایش با محمود احمدی نژاد متفاوت است و این روزها برخلاف گذشته رابطه گرمی با همدیگر ندارند. آقای قالیباف برخلاف برخی از دولت مردان جمهوری اسلامی میگوید تحریم‌های اعمال شده علیه جمهوری اسلامی به شدت اقتصاد ایران را تحت فشار قرار داده است. قالیباف به مجله تایم میگوید رابطه ما با کشورهای غربی ما را به جایی برده که امروز می‌بینیم و آن مواجه شدن با سومین قطعنامه تحریمی علیه ایران است، اما این به این معنی نیست که ما از دستیابی به حق خودمان عقب نشینی کنیم. او اتهام آمریکا به ایران مبنی بر حمایت از گروه‌های تروریستی را بی اساس می‌داند و در پاسخ به خبرنگار مجله تایم می‌گوید این آمریکا بوده که عراق را اشغال کرده نه ایران. با وجود این ایران به دولت عراق کمک کرده است. چه کسی امام مقنیه را ترور کرد؟ اسرائیل در غزه چه می‌کند؟ اما آقای قالیباف در پایان همین سوال اضافه می‌کند با وجود این من فکر می‌کنم که ایران و ایالات متحده در منطقه مصالح مشترک زیادی دارند. ما نباید نقش یک مخالف را در منطقه داشته باشیم، بلکه نقش ما باید رقابتی دوستانه با قدرت‌های دیگر در منطقه باشد. او در پاسخ به اینکه آیا در رابطه ایران و آمریکا بهبودی مشاهده می‌کند یا نه گفت ما درباره عراق یک بار آن سوی میز نشستیم و با آمریکایی‌ها مذاکره کردیم. این نشان می‌دهد که ما می‌توانیم دور میز دیگری بنشینیم و درباره موضوع دیگری گفتگو کنیم. مسئله این است که ما پیش شرطی نداریم. شهردار تهران اعتقاد دارد در انتخابات اخیر مجلس شورای اسلامی موج سومی به پارلمان ایران راه یافت که نه تندرو و نه وابسته به حزب خاصی است. علیرغم آنکه 60% از راه یافتگان به مجلس شورای اسلامی را اصولگرایان هوادار محمود احمدی نژاد تشکیل می‌دهند، قالیباف می‌گوید این به معنای حمایت از دولت محمود احمدی نژاد نیست. او می‌افزاید من اعتقاد ندارم که مردم برای حمایت از دولت رأی دادند، بلکه فکر می‌کنم مردم رأی خود را برای حمایت از انقلابشان، کشورشان و رهبرشان به صندوق ریختند و این نکته‌ای است که معمولاً کشورهای غربی در مورد انتخابات در ایران دچار سوء تفاهم می‌شوند.
سعیده هاشمی نگاهی داشت به مصاحبه هفته‌نامه تایم با محمد باقر قالیباف شهردار تهران. مهدی کروبی دبیرکل حزب اعتماد ملی و محمد خاتمی رئیس جمهوری سابق ایران در نامه‌ای به شورای نگهبان خواستار بازشماری آرای انتخابات مجلس در تهران شدند. در نامه مشترک رؤسای پیشین مجلس و دولت جمهوری اسلامی تاکید شده است که درباره نتایج انتخابات در تهران نگرانی‌هایی وجود دارد که اگر رفع نشود مطمئناً به زیان نظام و جامعه خواهد بود. عیسی سحرخیز روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل سیاسی در تهران در آغاز گفتگو با مریم منظوری نکاتی را درباره این نامه برمی‌شمارد.
طبیعتاً من فکر می‌کنم یک سری مشورت‌ها و رایزنی‌های انجام شده. از سوی دیگه فشارهایی هم صورت گرفته که آقایان خاتمی و کروبی به عنوان کسانی که به هر حال دو جریان اصلی مشارکت در انتخاب رو هدایت می‌کردند، به دلیل اینکه بخوان اونها رو جواب بدن، طبیعتاً بعد از 24 ساعت می‌بینیم که واکنش نشون میدن و این نامه رو می‌نویسن. بعد توجه بکنیم که شما برعکس زمان قبل می‌بینید آقای هاشمی اینجا غایب هست. این یک سوال مهم هست. من فکر می‌کنم آقای هاشمی از زمانی که در انتخابات ریاست جمهوری این وضعیت رو در تهران دیدن و بعد گفتن من به خدا پناه می‌برم، دیگه جایگاهی نمی‌بینن که این کار رو انجام بدن. و سومی که این نامه حالت هشدار رو داره. آقای خاتمی و کروبی بیش از این که بخواهند اعتراضی رو بکنن هشدار میدن و اونها در واقع یک اشاره‌ای دارن میکنن به آینده، به این معنا که اگر چنین وضعی و چنین روندی ادامه پیدا بکنه موضوعیت انتخابات در ایران دیگه اصلا از بین میره.
شما گفتین فشارهای هم صورت گرفته اعمال شده، چه کسانی یا چه گروهایی روی این دو نفر فشار آوردن که منجر به نوشتن این نامه شده؟
اون فشارها هم از یک طرف از سوی کسانی هست که آقای خاتمی و آقای کروبی اونها رو بهشون توصیه کردن که برن ثبت نام بکنن، الان نمیتونن از آرایشون صیانت بکنن. دوم کسانی هستن که رفتن رأی دادن و باز هم از آرای اونها نشده صیانت بکنن و آقای کروبی و به ویژه آقای خاتمی در مقابل این سوال اساسی قرار دارند که شما وقتی که قدرت صیانت از رأی مردم را ندارید چرا در مورد ضرورت مشارکت در انتخابات اصرار دارید، یا اینکه حاضر نمیشید و ضرورت حضور ناظران بین المللی رو در انتخابات ایران نمیپذیرید.
آقای سحرخیز، فکر نمی‌کنید با توجه به برخی از اظهار نظرهایی هم که وجود داره، اینکه مرتب این اخبار رو می‌شنیدیم مبنی بر اینکه تقلب‌های احتمالاً داره صورت می‌گیره یا احتمال این وجود داره که صورت بگیره، فکر می‌کنید اخبار پشت پرده یا مسائل پشت پرده هم وجود داشته که الان منجر شده به چاپ این نامه؟
ابتدا وقتی صحبت انتخابات مهندسی شده مطرح میشد، تو انتخابات پیش بحث حزب پادگانی مطرح میشد و در همون زمان برگزاری بحث تقلب‌های افشا میشد و یا اینکه ما شاهد این مسئله بودیم که خبرنگارهای رو بیرون میکنن از حوزه و محل شمارش یا نمایندگان نامزدها رو بیرون میکنن، همه اینها در واقع این شایعه ایجاد میکنه که دیگه انتخابات سالم نیست. و در نتیجه به این دلیل هست که اگر توجه بکنی درخواست اولیه آقای خاتمی و آقای کروبی این هست که ما تمام انتخابات تهران دوباره آرا رو همه از اول تا آخر در حضور ناظرین بشماریم. و بعد اگه میدونن که همچین درخواستی رو احتمال پذیرفتنش تقریبا میشه گفت صفره، واسه همین میگن بیایید شمارش تصادفی بکنید. در ضمن هم تاکید میکنم که ضرورت هست صندوق به صندوق وضعیت آرا مشخص بشه و به دلیل این نوع درخواستی که میشه نشون میده که در پشت پرده اخبار و گزارش های تقلب ها و یا جابجایی شدن آرا و دست بردن در اونها بسیار وسیع هست که دو فردی در این سطح درخواست در واقع بازشماری انتخابات تهران رو میکنه.
با توجه به اینکه خب 29 اسفند هست، امروز آخرین روز سال 86 رو داریم پشت سر میذاریم، فکر میکنید که چقدر واکنش نشون داده بشه به این درخواست آقایان محمد خاتمی و مهدی کروبی؟ با چه سرعت عملی؟
من فکر میکنم که طبیعتا الان که تعطیلات هست این مسئله به بعد از تعطیلات موکول میشه. بعید هم میدونم که انتخابات بازشماری بشه.
گفتگوی مریم منظوری را شنیدید با عیسی سحرخیز، روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل سیاسی در تهران.
پیام‌ها و نظرات خود را با ما در میان بگذارید. با تلفن 202-828-7208 و یا 202-828-7238.
مؤسسه فریدام هاوس یا خانه آزادی در واشنگتن روز سه‌شنبه با برگزاری یک نشست مطبوعاتی حاصل تحقیقات یک گروه از محققان درباره کتاب‌های درسی در ایران را در اختیار رسانه‌ها و نمایندگان سازمان‌های غیر دولتی آمریکایی قرار داد. این پروژه توسط سعید پیوندی، استاد دانشگاه در پاریس و کارشناس مسائل آموزشی، هدایت و ارائه شده است. رادیو فردا گزارشی در این زمینه تهیه کرده است که توجه شما را به آن جلب می‌کنم.
حاصل طرح تحقیقاتی مؤسسه فریدام هاوس یا خانه آزادی به وجود تعصب مذهبی و تبعیض‌های جنسیتی، قومی و دینی در محتوای کتاب‌های درسی نظام آموزشی ایران در مقاطع دبستان تا پایان دبیرستان تاکید دارد. گروهی از محققان ایرانی با مطالعات تحقیقی درباره محتوای ده‌ها کتاب درسی به این نتیجه رسیدند که نظام آموزشی ایران در مقاطع ابتدایی، راهنمایی و دبیرستان نگرش تبعیض‌آمیز به زنان و اقلیت‌های دینی و قومی حتی در خارج از مرزهای ایران دارد. گزارش این تحقیقات روز سه‌شنبه در کلوب ملی مطبوعات در شهر واشنگتن توسط سعید پیوندی، استاد دانشگاه در پاریس و کارشناس مسائل آموزشی که هدایت پروژه را بر عهده داشت، به گروهی از نمایندگان رسانه‌ها و انجی‌اوهای مختلف عرضه شد. آقای پیوندی در گزارش خود به ویژه به موارد تبعیض‌آمیز در مورد زنان در کتاب‌های درسی ایران اشاره کرد که به گفته او آنها را به شهروند درجه دوم و غیر مستقلی بدل کرده که تنها در قالب مادر، خواهر، همسر و یا فرزندان افراد در متن دروس ظاهر می‌شوند. سعید پیوندی همچنین از بی‌توجهی مسئولان به فرهنگ و ادبیات اقلیت‌های قومی نظیر کردها و ترک زبانان در محتوای کتاب‌های درسی ایران سخن گفت و جایگاه اقلیت‌های دینی رسمی در کتاب‌های درسی ایران را در مقایسه با شیعیان غیر یکسان توصیف کرد. به گفته آقای پیوندی بخش عمده‌ای از کتاب‌های درسی و آموزشی ایران را روابط جهانی و منطقه‌ای تشکیل می‌دهد که در آن موقعیت کشورهای اسلامی در مقایسه با غرب بررسی شده و کشور اسرائیل که شر مطلق توصیف شده از نقشه‌های موجود در کتاب‌های درسی محو شده و بنابراین محتوای کتاب‌ها در مواردی با واقعیت‌های موجود جهان مطابقت ندارد. آقای پیوندی در پاسخ به این پرسش رادیو فردا که تاثیرگذاری تلاش جمهوری اسلامی برای الغای ایدئولوژی‌های مذهبی، قومی و جنسیتی به دانش آموزان در ایران چگونه ارزیابی می‌شود گفت:
من فکر می‌کنم اگه تأثیرگذار بود در اون حدی که دولت انتظار داشت این آموزش در ایران. ما امروز باز ده ها هزار نفر از نیروهای امنیتی رو میفرستادیم در خیابون ها برای اینکه مواظب حجاب دخترها باشن، مواظب در واقع رفتار پسرها باشن. کتابای درسی از سال اول تا سال آخر به طور منظم به بچه‌ها میگن که باید حجاب رعایت بکنن، باید پوشش اسلامی داشته باشن، باید رفتار اسلامی داشته باشن، ولی همین جوان‌ها درست تبدیل به آدمایی میشن که در خیابون‌ها با وجود همه تحلیلاتی که براشون وجود داره عکس این رو انجام میدن. این نشون میده که به هر حال این آموزش زمینه که تاثیر میذاره ولی محدودیت‌های خودش رو داره. ولی به هر حال من فکر می‌کنم همه جوان‌های ایران، چه اونایی که موافقت می‌کنن چه اونایی که قبول می‌کنن، قربانیان یه سیستمی هستن متاسفانه که بچه‌ها رو می‌خواد یه بودی بار بیاره و جدا از روح زمانه و جدا از دنیایی که امروز داریم ما زندگی می‌کنیم.
در ادامه جلسه هرمز حکمت سردبیر نشریه ماهنامه در سخنانی به مقایسه نظام آموزشی و سیاسی و جایگاه ایران در جهان در دوره‌های پیش و پس از انقلاب سال 57 پرداخت.
یک سال دیگر رو با هم گذراندیم.
یک سال پر از اتفاقات خوب و بد.
با هم گفتیم و با هم شنیدیم.
پس بیاین لحظه شروع سال جدید هم با هم باشیم.
تا سال نوی رو شروع کنیم دوباره با هم.
برنامه‌های نوروزی ما اول فروردین
از ساعت 7 صبح به وقت ایران شروع میشه.
یادتون نره.
حالا نوبت میرسد به خبرهای ورزشی از فریبرز غریب.
نایب قهرمانی مسابقات کشتی آزاد آسیا و یک پیروزی و یک شکست در لیگ قهرمانان فوتبال این قاره، رهاورد ورزشکاران ایرانی در آخرین روز از سال 1386 خورشیدی بود. در مسابقات کشتی قهرمانی آسیا و انتخابی المپیک پکن که در کره جنوبی برگزار شد، روز چهارشنبه تیم کشتی آزاد ایران با کسب یک مدال طلا، دو نقره و یک برنز بعد از ژاپن در سکوی دوم قرار گرفت. فردین معصومی در وزن 120 کیلوگرم مرد طلایی کشتی آزاد ایران بود که علاوه بر مدال خوشرنگ طلا، سهمیه شرکت در مسابقات المپیک پکن را هم به دست آورد. معصومی در بازی فینال حریف قزاق را شکست داد و در سکوی اول قرار گرفت. در رده بندی کلی این مسابقات تیم کشتی آزاد ژاپن با 49 امتیاز اول شد، ایران با 48 امتیاز در مکان دوم جای گرفت و تیم‌های مغولستان و کره جنوبی هم به ترتیب با 47 و 46 امتیاز سوم و چهارم شدند. تیم کشتی آزاد ایران در دوره گذشته این مسابقات به مقام قهرمانی آسیا رسیده بود. در مسابقات فوتبال لیگ قهرمانان آسیا عصر چهارشنبه دو نماینده باشگاهی ایران در مقابل حریفان به میدان رفتند. ابتدا تیم سپاهان اصفهان که در دوره گذشته عنوان نایب قهرمانی آسیا را به دست آورده بود، در شهر تاشکند به مصاف تیم کروفچی ازبکستان رفت که در پایان با دریافت دو گل مغلوب شد. سپاهان در بازی اول خود در اصفهان در مقابل تیم الاتحاد سوریه هم با همین نتیجه 2-0 مغلوب شده بود. در گروه اول در حال حاضر تیم الاتحاد عربستان با 6 امتیاز اول است. دو تیم کروفچی ازبکستان و الاتحاد سوریه هر کدام با 3 امتیاز دوم و سوم هستند و سپاهان ایران بدون امتیاز در انتهای جدول قرار دارد. اما در گروه دوم لیگ قهرمانان آسیا تیم سایپا به رهبری علی دایی که سرمربی تیم ملی فوتبال ایران هم هست در شهر کرج پذیرای تیم الوصل امارات بود که در پایان 90 دقیقه با به ثمر رساندن دو گل پیروز از میدان خارج شد. در این گروه به غیر از سایپای ایران و الوصل امارات، تیم‌های نیروی هوایی عراق و الکویت کویت هم حضور دارند. تیم سایپا با کسب پیروزی روز چهارشنبه در مجموع با به دست آوردن 4 امتیاز در صدر گروه دوم قرار گرفت. و کاروان تیم ملی فوتبال ایران روز چهارشنبه برای برگزاری یک دیدار تدارکاتی راهی منامه پایتخت بحرین شد. تیم ایران قرار است روز دوم فروردین ماه در مقابل تیم ملی فوتبال بحرین یک بازی دستگرمی را برگزار کند. تیم فوتبال ایران در چارچوب مسابقات مقدماتی جام جهانی سال 2010 روز 7 فروردین در کویت به مصاف تیم ملی فوتبال این کشور خواهد رفت. فریبرز غریب، رادیو فردا.
تا در پایان مجله خبری نیمه شب رادیو فردا نگاه دیگر می‌اندازیم به عناوین مهمترین خبرهای جهان. ایالات متحده آمریکا روز چهارشنبه دولت سوئیس را به علت امضای قرارداد انرژی با جمهوری اسلامی ایران مورد انتقاد قرار داد. جورج بوش رئیس جمهوری آمریکا روز چهارشنبه به مناسبت پنجمین سالگرد جنگ عراق در سخنرانی گفت به رغم تمامی مشکلات و پرداخت هزینه گران جانی و مالی، او تردیدی درباره درستی تصمیم خود برای حمله به عراق و سرنگونی صدام حسین و حکومت او ندارد. ارتش ایران روز چهارشنبه مواضع شورشیان پژاک در 7 روستای مرزی عراق را بمباران کرد. و دالائی لاما رهبر بوداییان تبت روز چهارشنبه از رهبران جهان خواست از طریق گفتگو با دولت چین به حل بحران تبت کمک کنند. شنوندگان گرامی، مجله خبری نیمه